أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تنبيه: لابد أن تعلم أن كل ما له وجود في العالم الحسي له وجود في العالم المثالي دون العكس. لذلك قال أرباب الشهود إن العالم الحسي بالنسبة إلى العالم المثالي كحلقة ملقاة في بيداء لا نهاية لها. خب، دو تا تنبیه مونده از این فصل عالم مثال. یا تنبیه اول، می فرماید بین چند تا مطلب، چند تا بحث داریم تو این تنبیه عرض میکنم، مطالب رو باید تطبیق بدی. مطلب اول، می فرماید بین عالم مثال و عالم حس نسبت عموم خصوص مطلق است. یعنی هرچه در عالم محسوسات یک وجود مثالی دارد، اما ولا اکثر، یعنی نمیشه گفت آنچه در عالم مثال است حتما یک وجود حسی داره. علتش اینه که اصلا عالم مثال عالم گسترده است. عالم مثال یک عالم گسترده ای هست و نسبت عالم حس به عالم مثال مثل یک حلقه گم شده است در بیابان وسیع. نسبت اینطوری است. خیلی عالم مثال عالم گسترده و وسیع است. یک انگشتایی رو پرس کنید در بیابان برهوت از این گم شده میاد و پیداش کنید. من یادمه تو بعد از عملیات رمضان که برگشتیم دوباره رفتیم منطقه بود به نام کشک و گفتن عملیات، ولی عملیات به هم خورد دیگه. یه سه ماه و نیم تقریبا پدافندی بودیم. این منطقه بسیار حساسی بود، مثل کف دست بود و صاف زمین بیابان برهوت و این عرض منطقه‌ای که دستمون بود هم وسیع بود، نیروها هم زیاد نبودن، ازا فاصله بین سنگرهایی که نگهبانی میدادن هم زیاد بود. من یه شب سال 61 بود تقریبا، یه شب من پاسبخش بودم. پاسبخش مسئولیتش مسئول نگهبانهاییست که نگهبانی میدن. پاسبخش قبلی اومد من رو از خواب بیدار کرد، من رفتم نگهبانای دیگه رو بیدار بکنم که بذارمشون نگهبانی بدن و به جای نگهبانای قبلی. تو این فاصله تعویض یکی از این بچه‌ای که تازه بار اولش بودم آمده بود جبهه، این یه دفعه از خواب بلند میشه، با اسلحه میره بالای خاکریز یه تیر میزنه و تیراندازی هم من بود و این نه عضو نگهبانای من بود نه عضو نگهبانای پاسبخش قبلی بود. من تو صدا تیمش اینم سریع رفتم داشتم دیگه رو عوض میکردم دیگه، رفتم سریع دیدم بله این بودم. چه تیازش کردی تیازه من نمیده ممنوعه؟ گو من عراقی دیدم. تو باید به من بگی، من پاس بخشم تو من باید. خلاصه بعد یه دفعه دیگه فرمانده گردان و تیپ و اینا ظاهر شدن، پیدا شدن آقا چی شده چی نشده اینا، تیراندازی کی کرده؟ خب فردا صبح هر حال بعد اینه که تخلف کردن مجازات بشن. صبح همین گردان رو به خط کردن، گفتن که بله همچین اتفاقی دیشب افتاده، پاسبخش هم آقای فلانی بوده، شخصی هم که تیر انداختم. جریمتون اینه تو این بیابون یک تیر کلاش گذاشتیم، بری پیداش کنید. حالا هوای گرم سوزان تشنه هم علاقه میشه تشنگی و بیابان برهوت، یعنی که حلقت ملقات فی بیدا، اونا بیدای که لا نهایت لها واقعی مساحت وسیع. بعد گفتیم حالا حدش را گفت نه ها چه کنیم طول عرض برید پیداش کنیم تا توپخانه. توپخانه 5-6 کیلومتر قطر بود. آقا ما و من و این بندی خدا رو با هم جریمه رو کردیم. خلاصه ما هم تو بیابونیم میگشتیم، بعد هم وقتی میرفتیم بر میگشتیم پیدا نمیکردیم، حق نداشتیم آب بخوریم، آب خوردن هم ممنون. تا اینکه خب این فرمانده گفت که خب پیداش نکردید، حالا این 10 متر رو برید عقب، یعنی عرض چیز رو کمتر کرد جستجو. ما رفتیم، من پیدا کردم، میگم زیر بوته قایمش کرده ما مرد بیامورم نبود، بوته بوتهایی کچی کچی بود، زیر بوته این تیر قایم های کرد پیدا کردیم. حتی خوب بود حالا ما همراه این بنده خدا بودیم، چون بعد جا توی بیابون خمپارهای خورده بود، عمل نکرده بودن، این میرفت که اینا بکشه، وارد نبود، خدا رحم کرد، در حال لازم بود حالا کسی همراهش باشه. وقتی برگشتیم بودن حالا میتونی آب بخوری، دیگه آب خوردیم، ولی من خیلی ناراحت شدم که این در حال من چه تقصیری دارم، بعدیم چه نوع مجازاتیه. حالا مثلا بنده خدا اگر خواب نما شده کاری کردی که اگر من مقصرم توی فرمودن مقصری خدا را تا بلند زدی باید جدیده بشه چون واقعا میگفتن که دسته بنده از دسته دسته امامه. خلاصه من خیلی ناراحت شدم و از قضا نفرین کردم این فرمانده رو، گفتم انشالله خدا یه تب لرز شدیدی بهش بده. خب ما دیگه آبم بخوردیم و بعد رفتیم عرض کنم دیگه نماز مغرب عشا رو هم خوندیم، خوابیدم، خیلی خسته بودم، خوابیدم تو بچه ها گفتم بگه استراحت کن خسته شدی، خوابیدم. یه دو از خواب بیدارم کردن، چیه؟ گفتن که فرمانده شما رو خواسته. ایداد بیداد باز چی شده؟ گفتن که گفته تو رو خدا به آقای خسرو میگه مرا حلال کنه، دم لرز گرفته بود زیر سراب که داشت میمارد. این برازی نمیدش ببینه بود دیگه، من چون به بچه بودم نمیدش گرم تب لرز بگیه، این خبر رسید بهش و بستریش کرده بودم در منگاه و خلاصه. حالا حالا این که علقت این را قادم بیده با خلاصه خاطر خیلی خوبی از ایش نده. بله داریم هم تو همه در آره آخرت نه در آلم ایشو در باره عالم دنیا با عالم مثال رو درش میکرد. این یک مطلب که پس خب نسبت بین عالم مثال و عالم حس اون خصوص مطلق هست، یعنی اون چه در عالم محسوسات در عالم مثال هم هست ولا حدس. مطلب دوم همون گونه که برخی از اعیان ثابته ممتنع بودن و امتناع داشت ظهوری داشته باشن در عالم عین، در عالم مثال هم حقایقی وجود داره که تنزلی از عالم مثال به عالم ماده ندارن. حالا یا امتناع داره تنزلشون یا ممکن امتناع نداشته باشه. و بعضی از حقایق عالم مثال هست که میتونن یعنی تنزلی در عالم ماده دارن که در مطلب اول گفتیم. ولی اینه تو مطلب دوم میخوام اینو بگیم، اونایی که در عالم مثال هستن و تنزلی به عالم ماده ندارن ممکنه ممتنعه باشن، ممکنه ممتنعه باشن. توجه داریم. این هم نکته دوم. نکته سوم، وقتی حقیقتی در عالم مثال ظهور پیدا میکنه حتما باید یه مناسبتی بین اون حقیقت مثالی و حالا اینجا تعبیر داره بین اون حقیقت مثالی و اشکال محسوسه مناسبتی باشد، بین اون شیء محسوسی که شکل محسوسی، یعنی اون شیئی که با اون شیء شکل محسوسش میخواد اون حقیقت مثالی تجلی و ظهور پیدا بکنه. مثلا جبرئیل وقتی میخواد به شکل دهیه کلبی ظاهر بشه حتما یه مناسبتی بین این شکل محسوس و جبرئیل هست. چرا جبرئیل به شکل دیگری ظهور پیدا نکرد؟ حتما یه مناسبتی باید باشه بین این دوتا که در کتاب کافی جلد دوم صفحه 587 این حدیث آمد. این هم نکته سوم. نکته چهارم تو بحث قبلی خوندی اعیان ثابته یا ممکنه یا ممتنه، تو چیز هم خوندی تو همین کتاب. مطلب چهارم میگه ملائکه سماوی و عنصری و حتی جنیان که از جسم لطیفی برخوردارن، اینا تمثلاتی دارن به شکلهای مختلف میتونن ظاهر بشن، حتی شیاطین هم به شکلهای مختلف میتونن ظاهر بشن و افراد اونا رو ببینن. یعنی این ظهور و تمثل به اشکال محسوس هم در جنیان هست، هم در ملائکه سماوی هست، هم در ملائکه عنصری. مطلب پنجم، نفوس انسان‌های کامل هم تمثلاتی دارن به اشکال مختلف. حالا یه وقتا ممکنه به شکل بدن اصلی ظاهر بشن، یه وقت به شکل بدن‌های دیگه ظاهر بشن. وجه داریم، چون در بحث‌های عرفانی داریم که یکی از توانمندی‌هایی که ابدال دارن اینه که میتونن خلع نفس از بدن کنن و بعد نفس به بدن دیگه این ظاهر بشه. ازا ممکنه مثلا فرض کنید وجود مقدس امام زمان علیه السلام چند جا مشاهده بشه، اینجا تمثل جسمانی. حالا ممکنه به شکل‌های مختلف باشه، ولی حتما باید یه مناسبتی با اون شیء محسوس و شکل شیء محسوس داشته باشه. لذا مثلا هیچ موقع انسان کامل به شکل کلب و خنزیر و اینا ظاهر نمیشه، هیچ موقع به شکل انسان‌های پلید ظاهر نمیشه. معمولا اینایی هم که گاهی اوقات ائمه رو به خواب میبینن یا اولیا رو به خواب میبینن به شکل انسان‌های صالح میبینن، عجب داره، به شکل انسان‌های صالح میبینن. مثلا میگه فرض کنید میگن مثلا حضرت معصومه سلام الله علیها رو مثلا چند نفر میگن ما به خواب که دیدیم شبیه مثلا فلان خانم بود، یا امیرالمومنین رو دیدیم به شکل فلان آقا. توجه دارید این یه مناسبتی حتما باید باشه. وقت ابدال میتونن خلع نفس از بدن بکنن. حکیم جناب شیخ اشراق اصلا میگه حکیم کسیست که بتونه خلع نفس از بدن به صورت ارادی بکنه. خلع ارادی نفس از بدن کار حکیمه. اگر میخواییم که حکیم هست یا حکیم نیست ببینید خلع ارادی نفس از بدن داره یا نداره. عجبه. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم میفرماید که انسان یک سیر صعودی دارد از عالم ملک به عالم ملکوت. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المقنین. این سیر صعودی انسان است از عالم ملک به عالم ملکوت. خب و این سیر صعودی نشون میده که خدای سبحان دو نوع فیض داره، یه فیض که از سنخ قوس نزول است، یه فیض که از سنخ قوس صعود است. فیضی که در قوس نزول است از عقل شروع میشه که اولین ظهور حق است، صادر اول است، میاد تا به عالم ماده و هیولا برسه. این بشنه قوس نزول. قوس صعود سیریست که از عالم ماده و ملک شروع میشه تا انسان برسه مرحله انسان کامل و عاقل. این سیر صعودی باعث میشه انسان بتواند به یک عرض کنم برزخ صعودی دست پیدا کنه. به همین خاطر عرفا برزخ و مثال منفصل رو، چون یکی از اسماء مثال منفصل برزخ دیگه، چون برزخ بین عالم طبیعت و عالم عقل، گفتن این برزخ و مثال منفصل یا در قوس نزول یا در قوس صعود. برزخ و مثال منفصل در قوس نزول حد فاصل بین مجردات تام و موجودات مادیه. یعنی وقتی از مجردات تام بیاییم پایین میرسیم به برزخ، برزخ نزولی و مثال منفصل بعد عالم طبیعت. در واقع برزخ نزولی مظهر هو الاوله. چرا؟ چون اول این برزخ نزولی بعد عالم طبیعت، درسته؟ وقتی یه برزخ سعودی داره میگه برزخ سعودی مظهر هو الاخر هست. برزخ سعودی چیه؟ برزخ سعودی سعود از عالم طبیعت است و دنیا به عالم مثال منفصل. پس در واقع ما یک برزخ نزولی داریم، یک برزخ سعودی داریم. برزخ نزولی یک برزخ هستی شناسانه است که از عالم مجردات که شروع میشه میرسیم به عالم مثال و بعد به عالم طبیعت. این عالم مثال رو در قوس نزول میگن چی؟ برزخ نزولی که مظهر اول اوله. چون اول برزخ نزولی شکل پیدا میکنه، بعد برزخ سعودی. برزخ سعودی یک در واقع بحث انسان شناسانه است که سیر انسان است از عالم طبیعت و عالم مثال، که هم مثال منفصل که عالم برزخ باشه. خب بله؟ مجرد اون عالم عقل و ارواح. در واقع در برزخ سعودی صور ارواح انسانی در برزخ سعودی، این صوری که در برزخ سعودی ظاهر میشه زائیده نیت ها و اعمال و در واقع نتایج اعمالش که تو دنیا انجام شده. یعنی هر جور انسان در این دنیا عمل بکند، نیت داشته باشه، یعنی بینش ها، کنش ها، منش های انسان، صور ارواح انسانی رو در برزخ سعودی نشون میده، ایجاد میکنه، این باعث پیدایش صور ارواح انسانی در عالم برزخ میشه که مثلا به شکل‌های مختلف انسان ممکنه ظاهر بشه. اما صور انسانی در برزخ نزولی پیش از اعمال دنیاست، چون اول برزخ نزولی بعد عالم طبیعت. پس ما دو نوع برزخ داریم، برزخ سعودی، برزخ نزولی. فرق برزخ نزولی و سعودی اینه در برزخ نزولی اول عالم مثال بعد عالم طبیعت، در برزخ سعودی اول عالم طبیعت بعد عالم مثال، عالم مثال منفصل. در برزخ سعودی صوری که در صور ارواح انسانی در عالم مثال ظاهر میشه نتیجه نیاد و اعمالی است که در عالم طبیعته، ولی در برزخ بزرگی این صور انسانی که در عالم مثال است پیش از عالم دنیاست و متأثر از نیاد و اعمال دنیا نیست. خب سوال
همه تشبیه چی کار نیست؟ در برزخ نزولی
نه، این جسمانی که وحده بقا تو سیر سعودیه در نزول کجا؟ بله دیگه، من نگفتیم اون چه در عالم طبیعت هست الان عبارت رو خوندی کل ما لو وجود فی العالم حسی لو وجود فی العالم مثالی دیگه. نه بله نزولیه. خب توی عبارت قبلی اینه. خب بعد حالا این نکته بس، حالا دو تا تفاوت گفتیم بین برزخ سعودی و نزولی. یه تفاوت دیگری هم که باید بهش توجه کنی اینه که برزخ سعودی، برزخ سعودی که از عالم طبیعت به عالم بالا برود، برای انسان و جن، یعنی اینه که مکلفن، اثباتش ساده است، چون انسان ها و جنیان مکلف هر نیتی و عملی که انجام بدن در این برزخ سعودی صورش ظاهر میشه در عالم مثال منفصل. اما آیا دیگر موجودات هم برزخ سعودی دارند؟ این خیلی کار بحث دشواری است. بعضی هم میگن که دلیل عقلی نداریم، بعضی هم میگن دلایل نقلی است بر این که در حشر اکبر همه محشور میشن. اگر بپذیرید در حشر اکبر همه محشور میشن، پس همه باید گذار از عالم طبیعت به عالم مثال رو طی کرده باشن. حالا ممکن به عالم عقل نرسن ها، ولی به عالم مثال باید برسن. حالا آیا این واقعا تک تک موجودات اینطوری است؟ یا از هر نوعی بعضی موجودات اینطوری است؟ اثباتش خیلی دشواره. ولی در برزخ نزولی اینو سعی کردن اثبات بکنن از طریق استعاله تفره. یعنی گفتن تو چون تفره محاله، پس همه موجودات یه مرتبه مثالی باید داشته باشن، مثالی و مثالی، یعنی یک مرتبه عالم عقل دارن، یه مرتبه مثالی در مثال منفصل دارن، یه مرتبه هم در عالم طبیعت و عالم ماده دارن، خزائن و بعد. خب پس قوس نزول هر چه در طبیعت هست در برزخ هم هست. در قوس نزول هر چه در طبیعت دیدید بدونید در برزخ هم هست. اما هر چه در برزخ هست، برزخ یه مثال منفصل، نمیشه گفت در طبیعت هست. اما در قوس صعود هر چه در برزخ صعود میکنه در طبیعت هست، اما هر چه در طبیعت هست نمیشه بدونید در برزخ صعود میکنه. اثبات این دشواره. در قوس نزول آنچه در طبیعت هست در عالم برزخ و مثال منفصل هست، اما آنچه در مثال منفصل و برزخ هست نمیشه گفت در طبیعت میاد، چون بعضیش حقایق ممتنع هستن یا ممکنه ای که تنزل پیدا نمی کنن با عالم ماده. در قوس نزول آنچه در طبیعت یافتید حتما بدون در عالم مثال این حقیقت هست، وجود مثالیش هست. اما آنچه در وجود، آنچه وجود مثالی دارد و وجود مثالی در عالم برزخ دارد، میشه اون در عالم طبیعت هم میاد؟ همین عباری که الان سطر اول خوندیم، ان کل ما لا وجود فی العالم الحسی لا وجود فی العالم مثالی دون العز، این ما قوس نزول ها. اما در قوس صعود که از پایین میره بالا، آنچه در برزخ صعود میکنه، یعنی از عالم ملک میره عالم ملکوت، حتما در طبیعت هست. هم میشه گفت هر چی در طبیعت حتما صعود داره بالا برزخ؟ این اثباتش دشواره. مگه اینکه کسی بگه بله هر همه موجودات در حشر اکبر محشور میشن، پس حتما عالم مثال منفصل هم باید طی کرده باشن. خب اینا یه مرتبه از مثال متصل دارن، حتما یه درجه از مثال منفصل، یعنی میتونن قوس صعود کنن به مثال منفصل برسن یا نه، این اثباتش سخته. جناب ابن عربی در فتوحات هم این بحث رو داره، تعبیر میکنه برزخ نزولی رو به غیب امکانی، برزخ صعودی رو تعبیر میکنه به غیب محالی. حالا چه این تعبیر بر اساس چه وجهی گفته؟ برزخ نزولی رو میگه غیب امکانی، برزخ صعودی رو میگه غیب محالی. چون آنچه در برزخ نزولیه در عالم شهادت ظهوری داره، یعنی یه چیز ظهوری داره در، یعنی میتواند عارف عارف شهود کنه حقایق برزخ نزولی. اما اونچه در برزخ سعودی هست که میره بالا میتونه به طبیعت برگرده، یعنی میتونه ظهور طبیعی دوباره پیدا کنه؟ میگه نه نمیشه. این که رفت به برزخ سعودی، رفت تو عالم برزخ، این غیب محالیه، یعنی اینطور نیست که برای همه ظاهر بشه. لذا قیصری هم یه بحثی داره، میگه که برزخ سعودی برای کمتر کسی کشف میشه، برزخ نزولی برای خیلی از عرفا کشف میشه. از عرفایی هستن از کشفیات نسبت به برزخ نزولی، یعنی عالم مثال منفصل نزولی دارن. مثلا همین عالم رو، همین عالم مثال رو که بعد خلص نزول برزخ نزول که یک برزخ هستی شناسانه هست کشف میکنن. ولی آیا میتونن همه اینو کشف بکنن انسانهای یا موجوداتی که قرص سعود رو تهی کردن و از عالم طبیعت با عالم مثال رفتن میتونن اون حقایق مثالی و برزخیشون رو کشف بکنن؟ همه همه عرفا میتونن به این درجه برسن؟ میگه نه، این خیلی کار دشواری. نه این که سعوده دیگه. نه نه، حالا این محال نمیخواد بگه که ممتنعه، خواد بگه برای همه اهل کشف قابل دسترسی نیست. در واقع این چشم برزخی دارن، در واقع دارن عالم یعنی برزخ سعودی رو دارن کشف میکنن نسبت به انسان ها. اینا تعدادشون تعداد کمتری هستن. حالا این مباحثی که خدمتتون عرض کردم هم مباحث تنبیه اول بودم، تنبیه دو، هر دو تا تنبیه از خارج گفتیم که دیگه تطبیق میفرماید که تنبیه هم لابد ان تعلم ان کل ما له وجود فی العالم الحسی له وجود فی العالم المثالی. هر چیزی که در عالم حسی وجود داره حتما یک وجودی در عالم مثالی هم دارد. دون العکس، این لیس کل ما فی العالم المثالی موجود یا له وجود فی العالم الحسی. بذالک قال ارباب الشهود ان العالم الحسی بالنسبه الى العالم المثالی، چون دایره عالم حسی کوچیک‌تره تا عالم مثالی، خیلی دایرهش وسیع‌تره و نسبت عالم حسی به عالم مثالی مثل حلقه انگشتری است که در بیابان افتاده، بیابانی که لا نهایت لا بی‌پایان بیکرانه. اما اذا اراد الحق تعالی ظهورا ما لا صورت لنوعی فی هذا العالم، فی هذا العالم بلش میشه عالم حس، فی صورت الحسی متعلق به ظهور است. صورت حسی ما هم بلش میشه صورت مقداریه. این حس حس مقداری است، نه حس عالم ماده نیست. میگه که اما وقتی که خداوند متعال اراده کند ظهور آن چیزی رو که لا صورت لنوعی فی هذا العالم، نوع آن چیز صورتی در این عالم حسی ندارد. توجه دارید، ظهور ما لا صورت لنوعی فی هذا العالم ظهور در صورت حسی، در صورت مقداری. اگر خدا اراده کرد ظهور بدهد ما لا صورت لنوعی فی هذا العالم، یعنی مثلا مجردات تام یا مجردات مثالیه، ما لا صورت لنوعی فی هذا العالم یعنی مجردات تام یا مجردات مثالیه، اگر خدا بخواهد این مجردات تام یا مجردات مثالی رو ظهوری بدهد، چه نوع ظهوری بدهد؟ در صورت حسیه، صورت مقداریه، مثل اقول مجرده و غیر اقول مجرده، مثل نفوس مجرده. خدا اقول مجرده یا نفوس مجرده رو بخواد ظهوری بدهد در صورت مقداری، یه صورت مقداری بشه. حالا این صورت مقداری معنیش اینه که آیا وجود مادی پیدا کنه یا نه، یه شکل مقداری پیدا کنه ولو به نحوه مثالی ها. ازا هست که در صورت حسیه بهتر مقداری معنی فیتشکل و به اشکال محسوسات، پس این یتشکل این مالا صورت لمرئی فی هذا العالم، این همه عقول مجرده و نفوس مجرده به اشکال محسوسه شکل پیدا میکنه، اما بالمناسبات التی بینها و بینها، حتما یه مناسباتی بعد بین این اشکال محسوسات و بین این مالا صورت لنوعی فی هذا العالم یعنی عقول مجرده و غیرها مناسبتی باید باشه، یعنی بین جبرئیل و اون اشکال محسوسه که محسوسات مثلا بشری هست یه مناسبتی باید باشه و علا قدر استعداد ما له تشکر و بر قدر اون اندازه استعداد ما له تشکر، تشکر اینجا یعنی تمثل، استعداد ما له تمثل، ما له تشکر یعنی ما له تمثل یعنی رائی، رائی. ببینید مثلا ما فرض کنید یه جبرئیل داریم که همین مالا صورت له فی عالم مثال، عالم حس، خب یک صورت تمثال جبرئیل داریم، یک رائی داریم که این تمثال رو میبیند که مثلا حضرت مریم، اما این تمثل هم به شکلی در اومده، یه شکل محسوسی پیدا کرده، ولی این شکل محسوس شکل مقداریه، مادی نیست، جرم نداره، ولی مقدار داره. خب اولا باید یه مناسبتی بین جبرئیل و این محسوس باشه که به شکل اون جبرئیل در بیاد. ثانیاً این رائی که در این مثال حضرت مریم هست باید یک استعدادی داشته باشه که جبرئیل براش تمثل پیدا کنه، لذا وقتی جبرئیل بشه که دهی کلبی هم در میاد که همه نمیدیدن، میفرماد که هم باید عرض کنم خدمت شما یه مناسبتی باشد بین این اشکال محسوسات، یا به تعبیر حالا بینه ها رو به نظرم اگر به محسوسات بزنیم بهتره تا اشکال محسوسات، یه مناسبتی باید باشد بین محسوسات و بین اون دخول مجرد و غیره ها که مالا صورت لنو ایفی از العالم تا به اون شکل در بیاد و علا قدر استعداد، یعنی فیتشکل و علا قدر استعداد مالا و تشکل، و قدر استعداد مالا و تشکل، مالا و تشکل یعنی مالا و تمثل، استعداد مالا و تمثل، مالا و تمثل همون رائیه، مثلا در این مثال میشه حضرت مریم، مثل ظهور جبرئیل به صورت دهی کلبی و به صورت اخر صورت های مختلفی هم دو شاله همیشه دهی کلبی نبوده. بله؟ بله دیگه، صحبت همینه دیگه، وجودش خیال متصله و این افراد هم که میدیدن ارتباط با حالا مثال منفصل متصل نه منفصل ها نه، حالا قطعا برای ارتباط با عالم مثال منفصل از مثال متصل باید کمک گیره که قبلا داشتیم دیگه، قبلا چی بود عبارت؟ قبلا عبارت این بود که ببینید و سالک و ازت تسلفی سیری علم مثال مطلق به عبوری عمله المقید، حتما از که متصل رد بشه تا به اونجا برسه، ولی اینی که الان دیگه کلبیه که میبیند دقت کنید صورت ذهنی اون تنها نیست. ببینید من الان این مثال محسوس بزنم راجو چیکار کنم دیگه، بعد مثال ساده بزنیم، اگر مقامات ما رو داشتید یه راحت بودید بحث. ببینید الان شما دارید این میز صندلی رو اطراف خودتون میبینید، اینجا سوال صورت متصل این میز صندلی تو ذهن شما هست به من، صورت متصل یعنی صورتی که نزد شما حاضره هست دیگه، اما این اشیا به شکل منفصل هم وجود دارن یا ندارن؟ دارن. اما شما از طریق صورت متصل حسی ارتباط پیدا میکنید با صور منفصل حسی. اگر این صور متصل حسی نبود نمیتونید با صور منفصل حسی ارتباط پیدا کنید. خب حالا اگر رفتی بیرون، تصور این میز و صندلی که تو این اتاق هست داشته باشید، این تصور، خب اینجا دیگه صورت حسی متصل رو دارید و این صورت حسی منفصل دیگه پیشتون نیست. اما با این وجود صورت حسی متصل رو دارید، یعنی به تعبیری شما در ادراکات حسی علم حصولی شما پیوند داره با علم حضوری. از اون بحثی از شیخ اشراق هم معتقده، علامه طباطبایی هم در اصول فلسفه رشنالیسم اینو داره که ادراکات حسی رو میگه از سنخ علم حضوری هم. ما معتقدیم نه، ادراکات حسی از سنخ علم حصولی هم که ارتباط با علم حضوری پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی این ادراک حسی ارتباط پیدا میکنه بی واسطه خود ادراک حسی ها، یعنی شخص بی واسطه با ادراک حسی ارتباط داره، ولی ادراک حسی بی واسطه با ادراک با محسوس خارجی ارتباط پیدا میکنه. خب حالا این در جای خودش. اما ادراک خیالی دیگه ارتباطش با خارج قطعه، ولی ادراک صور متصل هست، صور متصل نه صور منفصل. حالا این صور متصل خیالی میشه خیال متصل. حالا اگر با کمک این صور خیالی متصل به عالم مثال منفصل ارتباط پیدا کردی، درجه داری. در واقع اینایی که دهه کلبی رو میبینن یه صورت از دهه کلبی میبینن که اینا رو ارتباط میده با وجود مثالی جبرئیل در عالم مثال منفصل. چطور این صور ذهنی شما رو ارتباط میده با وجود خارج محسوسات؟ این صور ذهنی هم میتونه شما ارتباط بده با این صور ذهنی که مثال متصله، شما رو ارتباط بده با عالم مثال منفصل. بزاری فرمد که ظهور جبهه به صورت دهی کلبی و به صورت صورت آخر کما نقل عن عمر، حدیثی نقل میکنه از عمر که این ظهور جبهه به صورت دهی کلبی رو عمر نقل کرده، از حدیث سؤال از ایمان و اسلام و احسان. حدیثی سؤال از ایمان و احسان و اسلام و احسان هست که در اون حدیث عمر این تمثل و ظهور جبهه به صورت دهی کلبی رو بیان کرد. بله کجا؟
اما فیاض العالم،
نه این فیاض العالم متعلق به لا صورت لنوعه، نه درست عالم هذا العالم این عالم حس، ولی ما لا صورت لنوعی فی هذا العالم الحسی، یعنی جبرئی، یعنی عقول مجرده و نفوس مجرده که لا صورت لنوعی فی از العالم. حالا ظهور میخواد پیدا کنم فی صورت حسی، نه صورت حسی اینجا یعنی صورت مقداریه. یعنی شما بعد از ما و قبل از فی یه خط تیره بکشید، بعد از ما و قبل از فی یه خط تیره بکشید که معلوم شد لا صورت لنوعی فی از العالم، از العالم عالم حسه بله، ولی این مالا صورت لنوعی فی از العالم صفت ما هست. ما یعنی چی؟ یعنی قبول مجرده، نفوس مجرده، و خدا میخواد اینا ظهور بدید در صورت حسیه. صورت حسیه نه این صورت مادی، نه این صورت مقداریه، ولی به شکل محسوس در میاد و باید بین جبرئیل و دهی کلبی مناسبتی باشه که به شکل او در بیاد. و یه استعدادی هم ماله و تشکل، یعنی رایی هم باید داشته باشه که دهی کلبی رو ببینه و ولی بعضی اونجا بودن و دهی کلبی رو ندیدن، جبریل بشه دهی کلبی ندیدن. و کذالک همچنین تمثلگرائی هست، یعنی تشکل، تشکل و تمثل. چون گفتیم تشکل اینجا معنی تمثل ها، با تشکل های سیاسی و دانشجویی اینا ربطی نداره. و کذالک این تمثل در باقی ملائکه هم از باقی، و کذالک باقی الملائکه السماویه، ملائکه السماویه اینه که موکل افلاک هم، کواکب هم، یا ملائکه عنصریه که موکل بر عنصریات هم، معادن هم. و جن ایزن، جن هم همیتون. و این کانه لها برای جن اجسام ناریه، اجسام لطیفی دارن ولی میتونن به شکل کثیف در بیان. توجه داری؟ حالا ایشون در واقع ظاهرن میخواد بگه که جن رو تمثله، در مثال منفصل مشاهده میشه اگه کسی جن ببینه. توجه داری؟ ما قبول نداریم جن تو همین آدم هست. کما قال الله تعالی فیهم و خلق الجان من مارج من نار، که حالا اشاره داره به این که از آتش و از نار و از جسم لطیفه. خب دیگه چی؟ و النفوس الانسانیه الکامله ایضا یتشکلون به اشکال غیر اشکال من محسوسه. نفوس انسانی کامله هم همچنین یتشکلون، تشکل پیدا میکنن، یعنی تمثل پیدا میکنن به اشکالی غیر از اشکال محسوسه خودشون. البته میتونن به شکل بدن خودشون هم در بیان، یعنی هم به شکل بدن اصلی خودشون میتونن در بیان، هم به شکل مثلا بعضی از روح از بدن جدا شده بعد در یه جای دیگه شما دارید اون رو میبینید، به شکل جسم خودش دارید میبینید، یا ممکنه به شکل جسم دیگری دیده بشه. حالا اینجا بوده به اشکال غیر اشکال همون محسوسه، لازم نیست همیشه غیر اشکال محسوسی خودشون باشه. بله بله، مثلا در این احادیث متعدد داریم که طبیعه شب مثلا به چند باقی به مثلا چل نفر امام علی رو در یک زمان در مکان‌های مختلف میبینن اما به شکل امیرالمومنین. و هم فی دار دنیا، حالا اینجا این مطلب رو ذکر کرده که استاد حسنزاده، که استاد علامه محمد حسین فاضل تونی که استاد علامه است، استاد علامه حسنزاده است، فرمودن که خواجه طوسی رحمت الله علیه به صدر الدین قونوی که شاگرد ابن عربیه که معاصر او بود نوشت که شنیدم شما خلع بدن می نمایید، در جواب نوشت آری علاوه آن که از استاد یعنی شیخ اکبر محی الدین عربی دیدم برای خود من هم تعقب می یابم. با شما می تونید خلع نفس بدن کنید؟ از جرأت دارید انجام بدید. می رود که و هم فی دار دنیا، و هم این جمله حالی است، و حال اون که این نفوس انسانی کامله در دار دنیا، یعنی با اینکه تو دنیا هستن تمثل پیدا میکنن به اشکال گوناگون، ولی چون نفوس انسانی کامل است به هر شکلی در نمیان. در حاشیه کبرا فی المنطق، همون ابتدای جا مقدمات کبرا فی المنطق است، این که آدمی را قوه ایست در راکه، اونجا یه مثال جن و ملک رو میزنه و تو حاشیه تعریف میکنه، میگه که جن یتشکل بکل الاشکال حتی الکلب و الخنزیر، ملک یتشکل بکل الاشکال سر الکلب و الخنزیر. این تعریف تو حاشیه کبرا فی المنطق قبل زمان مصدق ما میخوندیم اونجا. آره خدا رحمت کنه آقای کاشانی رو، زمان مصدق ما بخونیم اینو. این فرق ملک با جن چی هست، چه تفاوتی هست این دوتا با هم، اینو میگفتن. حالا چرا این دو تعریف میگردن؟ چون متکلمین معتقده اینا هم مادی هم مثلا وجود مجرد ندارن. آره بعد میفهمن لقوت انسلاخ هم من ابدان، چون نیروی دارن که میتونن خلع این نفوس بکنن از ابدانشون، این زمین ها انسلاخ همون بزنید به نفوس انسانی کامل، نفوس رو از بدنشون جدا کنن. و بعد انتقال هم، یعنی حتی بعد از این که مردن ایزن الالآخره، بعد انتقال هم ایزن الالآخره، یعنی بعد از این که هم به عالم آخره دفتر باز میتونن تشکلات و تمثلاتی در دنیا داشته باشه. مثلا باقا شنیدید میگه مثلا این مادر شهیدی مثلا فرزند شدید اومد پیشش و بهش حرفایی زد رجل دید. این هم الان بد نیست خدمتون عرض بکنم، ما هفته شهید نمر یه منبری داشتیم در تهران مسجد عرق، اونجا من اینو عرض کردم. ببینید همه انسان ها در روایت داریم، خدا شاهده، قرآن میگه خدا شاهد، پیامبر شاهده، ملائکه شاهده، مؤمنین شاهدن، شهید رو هم که میگن شهید یعنی شاهده، همه اینا شاهدن، یعنی همه شهیدن، اولین شهید خداست، یعنی شاهدن، شاهد بر اعمال دنیا. اما چرا به شهید گفتن شهید؟ تو رو باید داری مؤمن شهیده، ملائکه شهیدن، خدا شهیده. اون آیه شریفه الا انه کل شیء شهید، چی آیش؟ اولم یکفی بربک الا انه کل شیء شهید. این شهید معنی شاهد، معنی مشهودم گرفته شده، البته شاهدم. خدا شهیده، ملائکه شهیدن، عرض کنم مؤمن شهیده، روایت داریم که مؤمن شهیده. اما چرا این اصطلاح برای شهید دیگه ثبت شده؟ شهید مقتول فی سبیل الله تو قرآن اینجا نداریم، مقتول فی سبیل الله شهید تو روایه دیگه تعبیر شهید آمده. این به خاطر اینه که شهید وقتی از این دنیا میرود که قرآن هم میفهمه بل احیاء عند ربهم یرزقون لا یقتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. خب اینا بعضی گفتن که خب همه وقتی این دنیا میان زنده، اما این احياء عند ربهم يرزقون بعد ويستبشرون بالذين هم در ادامه، یعنی بشارت میدن به دوستانشون که در این دنیا، یعنی علاوه بر این که شاهد در اون عالم خودشون هستن، شاهد در عالم دنیا هم هستن. مقام اینطوری است، خیلی مقام بالایی است، توجه دارید؟ نه، نکته اینجاست، اولا اولیاء الله که همشون شهید شدن، یعنی ائمه، توجه دارید؟ اما آیا غیر از ائمه هم همه همینطورن که این مقام رو دارن که شهادت در دنیا رو داشته باشن؟ شهید اینطوری است، شهید در این عالم دنیا هم تصرف داره. از من خیلی خود گفتم میگفتم اصلا قدم به قدم این انقلاب آدم میبینه هی دارش بخواد شکست بخوره، میخواد که بشه این همه توتاها و این همه نقشا، اون خون شهید حفظش میکنه، نه این خون شهید یه اثر وضعی، نه اصلا این با اراده شهده این انقلاب حفظ میشه. البته باید یه قابلیت و ظرفیتی هم ما داشته باشیم دیگه، ولی شهید شاهده برای و تصرف هم میکنه برای این دنیا، تصرف داره. الله مرزقنا ان شاء الله. بعد میفرماید که بله میفرماید که لزدیاد تلک القوه به ارتفاع مانع البدنی، قوه با ارتفاع مانع بدنی توزه شدیدتر هم میشه، توزه بدن این مانع بدنی رو نمیذاره من بعضی کارا رو انجام بده، الان دیگه وقتی به عالم آخرت منتقل شد برطرف میشه و قوت و قدرت زیادتر میشه. و لهم دخول، یعنی برای نفوس انسانی کامله دخول است در عوالم ملکوتیه کلها، که دخول ملائکه در این عالم، مثل اینکه ملائکه وارد این عالم میشن و تشکل پیدا میکنن ملائکه به اشکال اهل این عالم. ولهم ان یظهروا فی خیالات مکاشفین، برای ملائکه است که ظاهر بشن در خیالات مکاشف. خیالات مکاشف منظور خیالات متصلشون هست، خیالات متصل مکاشفین، مثلا داخل تو خواب تو بیداری هم تو کما تظهر ملائکه و جن که در خیال ظاهر میشن. و حالا همه مسمونه بالبدلا، بدلا یا ابدال چنین کسانی هستن. و قد یفرق بینه و بین الملائکه اصحاب ذوق و موازین محاسبه، یه فرقایی هم گذاشتن بین ملائکه و بین بدلا، اصحاب ذوق و موازین خاصشون که موازینی که مختص اصحاب ذوق است، به همین اصحاب ذوق. وقد یلهم الحق سبحانه ما یحصل بالعلم بهم، گوهر خداوند به اینها الهام میکنه، به این اصحاب ذوق، ما یحصل بالعلم بهم، یعنی اونچه حاصل میشد بر اونها علم به این بدلا، به این ابدال. وقد یحصل به اخبارم عن انفسه، وقت حاصل میشد خبرهایی که از خودشون میدن. حالا یه وقتا الهاماتی خدا میده، به خود نه، خبرهایی که از نفس خودشون حاصل میشه. و اذا ظهر و عند غیر المکاشف من الصالحین والعابدین، وقتی که ظاهر میشن ملائکه نزد غیر المکاشف من الصالحین، چون مکاشف داریم صالح عابد داریم، درجهشون پایین تره دیگه از مکاشف، مکاشف بالاتره. یه وقتی که ملائکه ظاهر میشه نزد غیر مکاشف من الصالحین والعابدین، لا تمکن له ان یفرق بینهما، ممکن نیست برای این غیر مکاشف که فرق بذارن بین، عرض کنم خدمتتون، این بله دیگه، بین این بدلا و ملائکه، الا به قرائن یحصل منها الظن فقط، مگر اینکه قرائنی که به زن براشون حاصل میشود، توجه داریم، مثل اخبار از مغیبات هست، اطلاع به زمائر هست، انباء و خبرهای هست از خواطر قبل وقوع فی القلب هست، چون انسان یه نفس ملهمه‌ای دارد، واقعا به نفسشون یه الهاماتی میشه، ممکن از طریق اونچه به نفسشون الهام شده است حقیقتی رو بیابن، بفهمن که این حقیقت چیه. بله، نه آخه ایشون میخواد بگه که اخبار از مغیبات و خبره، اطلاع به زمائر، انباع از خواطر قبل وقوع فی‌القلب، اینا هره قطع ایجاد نمی کنه. یا حالا ببینید، البته یه قطعی که میگه، این زنی که میگه به نظر با زن معرفت شناسی ما فرق داره. ببینید فرقی که عرض کنم بدلا دارن با این صالحین و عابدین در اینه، بدلا در واقع حق عین الیقین پیدا میکنن، خود حقایق ملائکه رو میبینن، عالم مثالا، یا حق الیقین پیدا میکنن. اما صالحین و عابدین علم الیقین پیدا میکنن، علم الیقین عارف ظنه از نظر فیلسوف، یقین ها، ولی برای عارف این ظنه، ولی اخبار از مغیبات میتونه یقین بیاره، اطلاع به زمائر، انباع از خواطر قبل وقوع فی القلب، امر قلبیه دیگه، یقین بیاره، ولی یقین از علم الیقینه، و علم الیقین برای عارف مثل زن میمونه، چون عارف دنبال عین الیقین است و بدلا به عین الیقین و حق الیقین میرسن. بله، اینم از کنم خدمتتون، این تنبیه، حالا اینم بخونم دیگه. تنبیه آخر، علیکم تعلم ان البرزخ الذی تکون الارواح فیه بعد المفارقه من النشأة الدنیاویه هو غیر البرزخ الذی بین الارواح المجرده و بین الاجسام. می‌فرماید برزخی که ارواح در این برزخ بعد از مفارقت از نشأه دنیا هستن، بارش میشید برزخ سعودی، برزخی که ارواح در این برزخ بعد از مفارقه یعنی نشأه دنیا جدا میشن میرن به نشأه بالاتر، این میشه برزخ سعودی. این برزخ سعودی غیر از برزخی است که بین ارواح مجرد اجسام است، اجسام یعنی عالم طبیعت، یعنی برزخ نزولی. برزخ سعودی غیر از برزخ نزولی، لأن مراتب تنزلات الوجود و معارجه دوریت، دوری خبر النزل، مراتب تنزلات وجود و این بالاش میشه قوس نزول، و معارجه، یعنی معارج وجود، معارج وجود یعنی عروج، میشه قوس چی؟ صعود. تنزلات وجود قوس نزول، معارج وجود یعنی عروجات وجود، میشه قوس صعود. میگه مراتب تنزلات وجود یعنی قوس نزول و معارج وجود که قوس صعود است، دوریه است، یعنی یه دوره از قوس نزول بعد قوس صعود. و المرتبه التي قبل نشأت دنیاویه یه من مراتب تنزلات در قوس نزول، مرتبه ای که قبل از نشأه دنیا است. مرتبه ای قبل از نشأه دنیا بالاش بیشید عالم مثال منفصل، عالم مثال منفصل که قبل از نشأه دنیاوی است، این از مراتب تنزلات است در قوس نزول. و لحل اولیه یعنی چی؟ ولل اولیه احزن مظهره هو الابله، یعنی برزخ نزولی در قوس نزول مظهره هو الابله. ولتی بعدها، اما اون مرتبه ای که بعد از نشأه دنیاوی است از مراتب معارج در قوس صعود، ولحل آخریه، یعنی مظهره هو الاخره. نه فرق داره، کاملا تفاوت اصلی شناختی داره. اصلا اینشو میخواه همین رو که تفاوت اصلی شناختیه، یعنی شما عالم از این دنیا با اعمالی که انجام میدید عالم مثال منفصلی میسازید، غیر از عالم مثال منفصلی است که ساخته شده بوده. بله، حقیقت اصلی شناختیش متفاوت. و ایزن از صور التي تنعق الارواح في البرزخ الاخير انما هي صور الاعمال و نتیجه الافعال السابقه في النشأه الدنيويه بخلاف صور البرزخ الاول. ببین داره میخواد بگه دو وجوده از نظر اصلی شناختی، دو تا برزخ متفاوتن. و همچنین صوری که ارواح یعنی عارض بر ارواح میشوند، تلحق الارواح در برزخ اخیر که برزخ چیه؟ سعودی هست، که معمولا توی روایت هم از عالم برزخ که میگن منظور این برزخ سعودی. این نماهی هست صور اعمال هست، اعمال انجام داده به شکل خوب در اومده، یه گاو در اومده، به شکل خر در اومده، یا به شکل مثلا فرض کنید ملائکه در اومده. بله، و نتیجه تو افعال سابقه است، نتیجه افعال سابقه که در نشأه دنیا است به خلاف صور برزخ اول. برزخ اول یعنی برزخ نزولی. فلا یکون کل منهما عین الاخر، پس نمی باشه هر یک از این دو تا برزخ عین دیگری. برزخ نزول غیر از برزخ صعود است. لکن نما یشترکان بیکونهما عالما روحیا و جوهرا نورانیا غیر مادیا مشتملا لمثال صور العالم. بله، مشترکات این دو تا برزخ دارن، هر دو عالم روحی روحانی هن، عالم روحانی هن، جوهر نورانی هن، غیر مادی هن، مشتمل است لمثال صور العالم. یعنی هر دو مشتمل لمثال صور عالم هستن. یعنی برحال این عالم طبیعت ظهور عالم مثاله، با اون عالم مثاله که در برزخ سعودی است نتیجه عمل دنیا است. و قصر و شیخ رضی الله عنه فی الفتوحات در باب حادی و عشون جلد 3 صفحه 78 از این 4 جلدی می فهمد که ببخشید باب حادی و عشون و ثلاثه مئه، یعنی باب 321 جلد 3 صفحه 78 از کنم خدمتتون بود. توضیحش اینه، میگه برزخ سعودی قابل برگشت به دنیا نیست، نمیشه برگرده به دنیا، میشه کشفش کرد اما نمیتونه برگرده به دنیا. اما برزخ نزولی چرا؟ برزخ نزولی تجلی پیدا میکنه این دنیا، ولی برزخ سعودی وقتی رفت دیگه برنه میان دنیا. کشفش برای عده خاصی ممکنه. ببینید بلازه معرفت شناختی همونطوری که کشف برزخ نزولی ممکن است، کشف برزخ سعودی هم ممکنه ولو برای عده خاصی. اما بلاز هستی شناختی برزخ نزولی میتونه بیاد توی این دنیا، و برزخ سعودی وقتی رفت دیگه نمیتونه برگرده به این دنیا. بعد این سوالش که سوالش یا به ان هذا البرزخ، یعنی برزخ سعودی، غیر الاول، یعنی برزخ سعودی و برزخ نزولی فرق داره، و یه سبا اول رو یعنی برزخ نزولی رو میگن الغیب الامکانی. چرا؟ چون میتونه برزخ نزولی برگرده تو این دنیا، یعنی ظهور در این دنیا پیدا کنه. البته گفتیم همه آنچه در عالم مثاله در عالم طبیعت نمیتونه بیاد، ولی فعلا میتونه بیاد. و ثانی یعنی برزخ سعودی نامیده شده به غیب المحالی. چرا؟ چون در برزخ سعودی دیگه دوباره نمیتونه برگرده تو این دنیا. به امکان ظهور ما فی الاول فی شهاده و امتناع رجوع ما فی ثانی الیها الا فی الاخره. چون امکان داره ظهور ما فی الاول یعنی برزخ نزولی ظهور پیدا کنه در شهادت، حتی موجبتا جزئیه. چون گفتیم کل عالم مثال نمیتونه تو عالم دنیا بیاد، چون عالم دنیا مثل یک حلقه است در بیابان ارز کنم خدمتتون بیکرام. لامکان ظهور ما فی الاول فی الشهاده و امتناع رجوع ما فی الثانی. ما فی الثانی رو بنویسید یعنی برزخ سعودی. الیا یعنی الی الشهاده، امتناع داره رجوع رو چیزی که در عالم سعود در برزخ سعودی است و عالم شهاده الا در آخره. بله در آخره دیگه یعنی به تعبیری برزخ سعودی میتونه بره با عالم آخرت، اما نمیتونه برگرده به عالم دنیا. و قلیل من یک عاشق و تازه کمن کسانی که تا اینجا بحث هستی شناسی بود. این هستی شناسی برزخ نزولی غیب امکانی است، برزخ سعودی غیب محالی است. چون برزخ نزولی امکان ظهورش در عالم شهادت هست، برزخ سعودی امکان رجوعش به عالم شهادت نیست. تا اینجا هستی شناختی. اما از نظر معرفت شناختی و قلیل من یکاشف و کمن که چی؟ کسانی که کشف کنن این برزخ سعودی رو به خلاف اول که برزخ نزولی است. توجه داریم این رو میتونید به عطف به امکان بگیه اسم
قلیل
من
یکاشف.
نه بله حالا اینجور چون اعراب گذاشته آقای باید ممکنه قلیل من یکاشف رو هیچ اشکال نداره. قلیل من یکاشف رو به خلاف اول زمین من یکاشف رو بذارید به برزخ سعودی به خلاف که هم برزخ دوم به خلاف اول این برزخ نزولی. ولی زالکه یه شاهد و کسی رو ممنا کسیری از ما مشاهده میکنن و یکاشف برزخ اول رو فیعلم اون من یکاشف رو یعلم ما یورید و یکر به عالم دنیاوی این من الحواده و علم دارن این کسی که کشف میکند عالم چه برزخ نزولی رو فیعلم ما یریدن یقف العالم دنیاوی من حوادث گل کدام میفهمن چه خبره تو این عالم دنیا چه اتفاقی میخواد بیفته. چون عالم مثال دیدن بزن میدونن چه اتفاقی در آینده میفته. یکی از آینده خودشون خبر داشتن اولیاء الهی به خاطر این بوده که عالم مثال منفصل در اختیارشون بوده. ولا یقدر علی مکاشف احوال الموت، اما قدرت ندارن این من یکاشف رو بر مکاشفه احوال موتا. نه اینکه مطلقا هم بگیم نه، ولی کمن افرادی که بتونن احوال عالم موت رو درک بکنن و لال علیم و خبیر. یعنی خلاصه کشف برزخ نزولی ساده تره تا کشف برزخ سعودی. و صلی الله علی محمد و آله.